اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل فاز معنا. اللهم كل وليك نجاة من أسنى صلواتك عليه وعلى أرواحه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه قلبك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب آیه شریفه راجع به امامت هست ابراهیم بحث شد، صدر آیه تقریبا تمام شد دیگه، که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فعتن و هنه قال انی جاعل و کلن ناسه اماما، که خدای متعال بعد از این عرض کنم ابتلا به کلمات و اینکه ایشون همه اون کلماتی که محل ابتلایشون قرار گرفت از ابتلای همه اونها موفق بیرون آمدن و به اتمام رسوندن اون کلمات رو، قال انی جاعل و کل الناس اماما، خدای متعال به او فرمودن که جاعل و کل الناس اماما، که این جاعل و کل الناس اماما شاید به معنی اخبار نیست که بعدن شما رو امام قرار میدیم، همون امامتی که بهشون عطا شده، انی جاعل و کل الناس اماما، با همین قول گویا امامت محقق میشه در باب ایشون. محتمل هم از این وعده باشه، ولی ظاهرش اینه که قال انی جاعل و کل الناس اماما، خدای متعال بعد از این امتحانات ایشون رو به امامت رسوندن، که حالا مقام امامت هم بحث شد. حالا ادامه آیه مونده، ادامه آیه شریفه دو تا نکته بعد درش بحث بشه. از ابراهیم عرضه داشتن که قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، ایشون تقاضایی کردن که آیا این امامت در ذریه منم هست، و من ذریتی یعنی از بین ذریه من کسانی هستن که به این امامت برسن. خدای متعال فرمود لا ینال عهد الظالمین، و عهد امامت عهدیست، عهد من است، عهدیست و اینم به ظالمین نمیرسه. خب ظاهر این ذیل ابتداعا این است که خدای متعال جواب نفی نداده دیگه، چون ایشون که امامت رو برای همه ذریه نمیخواستن. قال و من ذریتی، این امامت در ذریه منم ادامه پیدا میکنه، مقام از کنم مفترض و طائع بودن. حضرت فرمودن این عهد من است و این عهدم به ظالم نمیرسد، یعنی اونایشون که ظالم هستن قطعا این عهد بهشون نمیرسه، اما به غیر ظالم ممکنه کسی استثار کنه که اصلا معناش همینه، چرا اگر در بین اونا کسی باشد که ظالم نباشه او صاحب امامته. این ابتداعا که خدای متعال در مقام جواب فرمودن که این عهد منه و این عهدم به ظالم نمیرسه، بنابراین وقت ممکنه کسی بگه خب پس خدای متعال کنایتا فرمودن هیچ کس امام نمیشه از ذریه شما، قطعا این مراد نیست، چون که در ذریه وجود هست ابراهیم نبی اکرم و ائمه بودن و اونا که قطعا ظالم نیستن، وجود مقدس نبی اکرم که عامه موافقن با این حرف، بنابراین مضمونش نیست که به هیچ کس از ذریه شما نمیرسه، یعنی به ظالم نمیرسد. در بعضی روایات که اصلا به عکس معنا کرده، حضرت فرمودن که قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، حضرت فرمودن اصلا امامت جز در ذریه شما نیست. ببینید روایت بصائر و درجاته، ارز کنم ان فدسنا محمد ابن عبدالجبار ان ابی عبدالله البرقی ان فضاله ان عبدالحمید ابن نصر قال قال ابو عبدالله علیه السلام ینکرون الامام المفترض الطاعه و یجحدون به و الله ما فی الارض منزلتون اعظم و عند الله من مفترض الطاعه فقد کان ابراهیم و دهرن ینزل علیه الامر من الله و ما کان مفترض الطاعه حتی بدا لله ان یکرمه و یعظمه فقال انی جاعل و کل الناس اماما فعرف ابراهیم ما فیها من الفضل قال ابن ذریتی فقال لا ینال عهد الظالمین قال ابو عبدالله علیه السلام ای انما هی فی ذریتک لا یکون فی غیره، این در ذریه توست، این عهد به غیر ذریه تو نمیتونه برسه. این نقطه مقابله، بعضی گفتن این لا ینال عهد الظالمین یعنی نه به ذریه شما نمیرسه چون عهد ظالم نمیرسه. حضرت فرمودن بعکس، این نماهی فی ذریتک، چرا لا یکون فی غیره، چرا؟ به خاطر اینکه باید ظالم نباشن و این افرادی که ظالم نیستن فقط در ذریه شما هستن، باید مطهر باشن. منعت فرمودین این روایت، پس بنابراین کاملا نقطه مقابل. علی ای حال اگر از ظاهر آیه هم ابتدایی استفاده نشه، اون طرفش هم استفاده نمیشه که به ذریه شما نمیرسد. حضرت خواستن از ذریه فهمون به ظالمشون نمیرسه. این عهد منه به ظالمشون نمیرسه، بله میرسه به اونهایی که ظالم نیستن، هیچ ظلمی درشون نیست. خب الان این ظلمی که در این آیه هست مقصود چیه که مانع رسیدن این امامته؟ این رو در روایات در ذیل خود این آیه ما دو سه تا روایت داریم که مرحوم کلینی هم بعضیشون نقل کردن. عرض کنم یکیش اینه که در همین باب هم آمده دیگه، که حضرت وقتی به امامت رسید مثل اول الان بقد کان ابراهیم نبیین و لیس به امام حتی قال الله انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی فقال الله لا ینال احد الظالمین من عبد صنما او وثنا لا یکون اماما. یعنی ظالم رو اینجوری معنا کرد، کسی که بتی پرستیده باشد، غیر رو پرستش کرده باشه، غیر خدای متعال رو، این امام نمیتونه بشه. لا ینال احد الظالمین، ظالم یعنی کسی که غیر خدا رو عبادت کرده. من عبد استن من این یه مقدار یه معناست که البته یه بیانی علامه طباطبایی دارن از یکی از اساتیدشون نقل میکنن، میگن که آدمی که ظالم است، که یعنی حالا اینجا مصداقش رو به عبد استن من او وسنن معنا کرده، یا مقصود کسی است که در تمام عمرش ظالم بوده، یا مقصود کسی است که در انتهای عمرش ظالم بوده، اول مؤمن بوده بعد ظالم شده، یا مقصود کسی است که اول ظالم بوده بعد مؤمن شده، یا مقصود کسی است که در همه عمرش در همه عمرش غیر ظالم بوده. از این چهار حال که خارج نیست، میگن دو صورتش اصلا معنا نداره است ابراهیم تقاضا کرده باشد. قال من ذریتی یعنی میگن حتی اونایشون که در همه عمر ظالم بودن، یا اونایی که نه در آخر عمرشون ظالم بودن، خوب بودن بعد بد شدن، این دو دسته حتما از اصل درخواست از ابراهیم بیرونن. اونی که میتونه داخل در تقاضا باشه این دو دسته، یکی اونایی که اول ظالم بودن عبد سنمن او وسنن بعد مؤمن شده، یکی همی که کسی که از اول تا آخر عمرش مؤمن بوده. بین این دو خدا دیم تعالی فرموده لا ینال احد الظالمین، پس پیداست مقصود کسی است که در هیچ یک از آنها تو عمرش ظالم نباشه. چون اونی که در تمام عمرش ظالمه یا اول مؤمنه بعد ظالمه، اصلا از معرض سوال خارجه. اون دو قسم بودن، خدای متعال هم فرموده به اون دسته نمیرسه، بعد در تمام عمر متحر از ظلم باشه. نه فرموده. لذا اگر این بیانی هم که ائمه علیهم السلام دارن، نه این که میخوان ظلم و اختصاص بدن به عبادت و به بت پرستی، یعنی کسی که بت پرست نیست دیگه هر معصیتی میکنه این ظالم نیست، اونم ظالمی که در این آیه آمده. ما برای این که بخوایم این روایت رو در وزانه این آیه معنا کنیم، یا باید بگیم مقصود از عبد سنمن او وسنن یه معنای گسترده است، یعنی هر کسی حتی اگه یه شرک خفی هم داره، این داخل در معنی عبادت اصنامه، عبادت اوثانه. یا باید اینجوری توسعه بدیم، بگیم بنابراین هر کسی که کمترین خطایی داره این به امامت نمیرسه، یا نه بگیم ائمه علیهم السلام علت این که اینجا عبادت اوثان رو گفتن یه مصداق ظاهرش رو گفتن، میخواستن تعریض بزنن دیگه، بگن این که دیگه واضحه لا ینال احد الظالمین، حتما کسی که ابد وسنن او سنمن این دیگه حتما ظالمه دیگه. اینا اصلا بودین خیلی واضحه، بنابراین من ابد او سنمن وسنن او سنمن این دیگه نمیتونه، این تعریض به ائمه اوناست دیگه، که ائمه اونها ائمه مخالفین کسانی هستن که معمولا عبادت اوثان داشتن دیگه، معمولا اونا میدونید دیگه تا طولانی مدت طولانی از عمرشون رو بت پرست بودن دیگه. نه عبد سنمن یعنی گناه هم عبادت اصنامه، یعنی کسی یه دروغ بگه عبادت اصنامه. عبادت اصنام میکنه میشه بگید ببینید خروج از گناه خروج از بندگی است عبادت اصنام. عرض کردم مگر کسی توسعه بده عبادت اصنام رو، بگه من عبد صنمن و وثنن، یادم یه ترک اولا هم بکنه یه منزلتی از عبادت اصنام، همه گناهان رو حتی مکروه رو آدم برگردونه به عبادت اوثان، دیگه آدم داره غیر خدا رو میپرسته دیگه، اگه خدا رو میپرسته چرا مکروه انجام میده؟ چرا ترک مستحب میکنه؟ میتونه مستحب انجام بده نده، داره دنبال یه کسی غیر خدای متعال میره دیگه. یعنی عبادت خدای متعال رو در به معنی قله اخلاص بگیریم و هر کجا از اون اخلاص خارج میشی داری از عبادت خارج میشی به عبادت و اوثان. این یه تعبیره، یه احتماله که این روایت معید زیادی میخواد. از گناه تعبیر به فسخ شده، اما عبادت الاوثان من ندیدم. پیداست آدم وقتی گناه میکنه ولی به گناه کوچک و همون مقدار از دایره ولایت الله داره خارج میشه. لذا داره کسی که گناه میکنه روح الایمان از او سلب میشه. روح الایمان لااقل در این فعلش روح الایمان نیست دیگه، مؤمنانه نیست این فعل. این تا اینجا واضحه. اما تعبیر شده به عبادت اوثان، من در روایت یادم نیست. اگر روایتی دارید که از گناه هم تعبیر به عبادت اوثان شده باشه، این روایت هم میشه اینجوری معنا کرد که از انتم من ابد سنم. این که خدا امتحان فرمود لا ینال عهد الظالمین، امامت صاحب الامر شدن، مفترض الطاعه شدن به کسی که بت پرستیده نمیرسد. کسی که اوثان عبادت و اوثان کرده امام نمیشه، مفترض الطاعه نمیشه. به او امر نمیدیم که دیگران با امر او باید راه برن، به او شأن امامت و هدایت و امت سازی نمیدیم. درست؟ این من ابد سنه من، یا اینجوری معنا کنیم بگیم هر نوع گناهی حتی گناه صغیرم اینم عبادت الاوثانه. پس کسی امام میشود که مطلقا از مدار بندگی خارج نشده باشد، طرفت عینن، و در هیچ فعلی از افعالش، هیچ قوه از قوای او در هیچ فعلی از افعال، در هیچ لحظه ای از لحظات خارج نشده باشه. بگیم من ابد سنه من یعنی همه اینا رو میگیره. ممکنه بس بگیم نه حضرت اینجا فرمودن من ابد سنم، مستاق آشکارشو گفتن کسی بت بپرسته نمیتونه امام بشه. این تعریضه، چون ائمه اونا این نبوده که گناهای عادی داشتن که واقعا بت میپرستیدن. ما با خرما درست میکردیم تو بیابان که گیر میکردیم، با خرما بت درست میکردیم بالا سرمون میذاشتیم که محافظ ما باشه، صبح که پا میشدیم میخوردیمش. نبی میفرماید این نمیتونه امام بشه، من ابد سنم این کنایه از اوست دیگه، چون اونا صریحاً بت پرست بودن دیگه. نه می‌فرست می‌دونید. حالا بنابراین یا احتمال این روایت یا معناش این است که یکی از این دو معنا رو باید کرد دیگه، که حضرت میگن خدای متعال به ابراهیم فرمود من ابد سنم من او و سنن لا ینال عهد ظالم، یعنی این، یا نه حضرت دارن مصداق بارز این ظالم رو میگن کسی که بت پرست دیگه ظالمه دیگه. و اینم پیداست ولو بعدن هم توبه کرده باشه این آیه او رو هم میگیره. تونست که یک کسی یه موقع بت پرستیده بتونه امام بشه. از کردم اون قرینه که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیرشون میگن اینجا هست دیگه. بنابراین یه معنا احتمال دوم، ولی ترس احتمال دوم اینه که بگیم تمام خروج از اخلاص عبادت و اوثانه. این تعبیر رو من جایی ندیدم. وقت لازمش اینه که بگیم مؤمن هم، محبین حضرت، شیعان هم، شیعانی که حالا در مرحله اخلاص نیستن، مثل حضرت ابراهیم خلیل نیستن، اینا اگه گناه میکنن دارن عبادت الاوثان میکنن. این من ندیدم یه جایی در رو. نه این شرک لظلمون عظیم، شاید مقصود از شرک همی چیز دیگریست. مقصود از سک ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پس بهراست همه گناهان و شرک نمیدونه خدا متعال. ان الشرک لظلم عظیم، شرک یعنی کسی مقابل امام یه امام قرار بده میشه مشرک. که امیرالمومنین و فلانی این مشرکه، این مشرک بالله. درسته؟ شرک خفی این نیست، اون شرک در طاعته. داره در دیگه در ذیل اون آیه حضرت فرمودن که اطاعت، اینا شرک در طاعت دارن. ذیل این آیه شریفه ببینید روایاتش رو در تفاسیر روایه آوردن که قل هذه سبیلی ادعو الی بصیرة انا من اتبعنی سبحان الله و ما انا من المشرکین. ذیل اون آیه به نظرم که ما یه شرک در طاعت داریم که اینا یه جایی متابعت شیطان میکنن، این غیر شرک در عبادته. زمان ندیدم این تعبیر، حالا اگه آیون دیدن، ندیدم که بگن کسی گناه کنه این عبادت و اوثانه. بله شرک هست، اما شرک در طاعته، شرک در طاعته دیگه. اینو عبادت نگفتن در روایات ما. یعنی یه مؤمنی یه میدونی من نگران چی هم؟ شیعه امیرالمومنین، شیعه امیرالمومنین، شیعه امیرالمومنینه. ولی این که حالا یه جایی گفت گناه میکنه ازت، گفتم بله یه جایی هم از دستشون در میره گناه میکنه. اینه ما بگیم داره عبادت الاوثان میکنه، این عبادت نیست. بعد عبادت الاوثان نیست. بله معصیت این کارش درش روح الایمان نیست، یعنی ولایت امیرالمومنین تو این فعل نیست. اون قوه‌ای که الان داره خرج این فعل میشه یه قوه نورانی به نور ولایت نیست، این خیلی واضحه. ولو یه گناه صغیره باشه. ولی این که بگیم این داره بت پرستی میکنه ابد وسنن، این نیست. لذا مؤمن عبادت الاوثان نمیکنه. لذا خیلی از شیعیان حضرت از اول تا آخرشون لحظه هم عبادت الاوثان نکردن، اینا نصف بیشتر عمرشون عبادت الاوثان میکردن. خب این پیداست نه عبادت شیطانم نیست تعبیر شد. نه نه این عباد اسقاء مؤمن که اسقاء نمیکنه، که اسقاء که نمیکنه، اسقاء یعنی حرفش رو قبول کنه. مؤمن اسقاء کلام باطل نمیکنه هیچ وقت. نه اصلا بودیم ممکنه به گوشش بخوره، مثل موسیقی که به گوشش میخوره و ازا مرو به لغمه مرو کراما، هیچ وقت اسقاء نمیکنه. اسقاء یعنی ولی تسقاء الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، کسی که مؤمن به آخرت نیست به ایها اینا اسقا نمی کنه. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرور، و حرفای ظاهر فریب دیگه، مزخرف رد و بدل میکنن خوش ظاهر زخرف نمی دیگه. ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالا، اونی که مؤمن به آخرت نیست اسقا میکنه. دارالآخره هم اگه دارالولایه بگیرید، یعنی کسی که دارالولایه رو قبول نداره هرچی میبینه حیات دنیا میبینه اونا اسقا میکنن حرف اینا رو. اونایی که توجه به دارالآخره دارن اونا اسقا نمیکنن. مؤمن اسقا به زخرف القول نمیکنه، چون مؤمن به دارالآخره است دیگه. دارالآخره دارالولایه دیگه، همینه دیگه. بل تؤثرون الحیات دنیا و الاخره، فرمود آخرت ما هست. کسی که توجه به عالم آخرت داره این نمیتونه اسقا کنه به حرف کسایی که حرفشون جلوه دنیایی داره. زخرف دیگه، کسی که در حیات دنیاست خب دلش دنبال همین زخارف خود تسقا، کسی که دنبال یه چیز بالاتریست این زخارف در نظر اون جلوه ای ندارن، اسقا نمی کنه. حالا عیال بگذاریم، من جایی ندیدم، اگه آن یه جایی دیدم که گناه عبادت الاوثانه، گناه های مؤمن هم اگه گناه کنه داره وسن بت میپرسته. خب این مال اله و هوا، یعنی کسی که دم نه، کسی که نه این نیست. مؤمن الهش رو هواش نکرده. شما به شیعیان الهشون هواشونه؟ یه دروغ میگن اله و هوا؟ نه اینجوری نیست، الهش نیست. اگر الهش هواش بود که لذت میبرد از دروغ. فهمت علامت مؤمن اینه که مؤمن از بدی بدش میاد. این روح الایمان که در مؤمن هست که علی ولایتنا کفارتن لذنوبنا ولایتکم کفارت، این نکتهش همینه. میگن مؤمن در حالی که مؤمنه که گناه میکنه از گناه خودش هم متعزیه، این عین توبه است. مؤمن گناه بدون توبه نداره، حتی اصرار هم نداره. دلیل عدم اصرار نداره، هم حالی که گناه میکنه از گناهش ناراحته. این خاصیت روح الایمان دیگه، و این موجب میشود که این توبه به حساب میاد. کفا بندم توبتن، این همین دیگه. ولی اگر به یه نقطه ای رسید که دیگه از گناه خودش لذت میبره، این دیگه مؤمن نیست دیگه. این که کسی نمیخواد دروغ بگه، ناراحت شیطان فشار میاره، دروغ از آدم میگیره، بعدم بلافاصله آدم ندامت پیدا میکنه که نمیشه بگه که ابدا وسنن الهش رو هوای خودش قرار داده. بله اونایی که میرن از مدار امیرون خارج میشن الهشون هواشون قرار دادن. روایت ما اینو میگه، کسی از مدار امام خارج میشه جلایت جل اله او هوا، یعنی از مدار پرستش خدا خارج میشه. عطا مخلوقاً فی معصیت الخالق ابده. خب تو اب نداره، این عبادت اوثانه. طاعت بله ما که طاعت غیر خدا کرده دیگه، ابد اوثانن وسنن بت پرستیده. چی؟ نه بله نه 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 قبول داشتن که اون قبول داشتن که مؤمن نیست، مستکبر علی الله دیگه. مؤمن مستکبر علی الله نیست، گناهش هم از سر استکبار نیست. این در روایت هست آدم رو نمیخوام اینجا بخونم، جدا از آدم استکبار علی الله نکرد، شیطان استکبار کرد. درسته نظرم مثلا نباید به یه مقامی یه نگاهی انداخت به یه مقام دیگه، همین که یه نگاه انداخت بود کرد، ولی استکبار نکرد. لذا بعد گفتن توبه کن و همین اسما متوسل شد رجوع کرد. استکبار و استکبار داشته. لذا حالا من تعبیر عبادت اوثان و اینا تعبیری است به مؤمن خیلی سخت آدم بگه شیعه امیرالمومنین داره اوثان رو میپره. خب اوثان اونا هستن که اونا رو میپرسته. بله یه جایی تخلیه. ببینید گناه ادو بنا اصل و کلش هست. کسی که داره گناه میکنه وادی گناه وادی ولایت دیره. لذا تدارکش هم تدارک براعته، تدارک لعنه. به باعت باب محاسبه داره دیگه. نه 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 حالا عرض کردم حضرت نه این نه. اولا این روایت نمیخواد بگه که هر کسی ظالم نبود امام میشود، که میگه ظالم امام نمیشود. این نکته اول. وقت روایتی که ظالم رو معنا میکنه حالا باز ادامه هم میدیم عرض میکنم. این روایت که حضرت میگن من ابدا و سنن، یا باید بگید که مقصود هر نوع شرک خفی هم هست، یا نه بگید آه حضرت دارم یه مصداق تام ظلم رو میگن که این مصداق بر ائمه اونا قطعا تطبیق میکنه. من اینجوری میفهمم این روایت حضرت دارم میگن آقا دیگه این که واضحه کسی که بت بپرسته که ظالمه، که چوب و سنگ میپرستیده بعد حالا میخواد امام بشه، این که نمیشه. که گفت که بله ممکنه کسی اگه حالا گناه کرد توبه کردم تو مسجد، اما امام جماعت که نمیکنن، نیست که این راحتی نیست که حالا مثلا این آدم نصف بیشتر عمرش بود میپرستید، حالا یه دفعه میخواد بیاد بشه جناب نبی اکرم، امت نبی اکرم رو در مسیر حضرت جلو میشدن. این نیست که خب اینم یه تعبیر کنایی باز دیگه که اینا بود پرست بودن و خواهند بود. ظاهرش هم بله ممکنه اینم کنایه از اونم باشه، ولی در هر صورت میخواد اون فرد ازهرش رو بگه، بگه آقا کسی که بت میپرسته که نمیتونه امام بشه که قطعا. پس این واضحه دیگه خدای متعال. این یه جوابیه روایت دیگه یکی هست که در این وادی است که یه کمی دقیق، حالا استغفر الله دقیق تر دقیق نیست، یه زاویه دیگری رو باز کرده. عرض کنم روایتی است که زید شهام قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام فرمودن که ان الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا و ان الله اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا و ان الله اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا و ان الله اتخذه خلیلا قبل ان یجعله اماما فلما جمع له الاشیاء قال انی جاعلک للناس اماما قال فمن اذمها في عين ابراهيم عليه السلام قال ومن ذريتي قال لا ينال احد الظالمين قال لا يكون السفيه امام التقي. سفيه نمیتونه امام تقی بشه. نفرمودین این رو بعد حضرت ظالمو به سفیه معنا کردن. فرمودن یه عده اهل تقوا هستن دارن تو وادی تقوا حرکت میکنن، یادم سفیه بگن حالا اینا رو راهبری کن تو وادی تقوا. اینا اصلا سفاهت اینجا مقابل تقوا هم قرار گرفته. امام المتقین بعد امام المتقین باشه، اقل متقین باشه، نمیشه سفیه امام المتقین بشه. که انه امامت امامت متقینه. این امامتی که به حضرت ابراهیم میدن میخواد اونایی که اهل تقوا هستن تو وادی بندگی حرکت میکنن اونا در وادی بندگی امامت بکنه، این که نمیشه سفیه باشه. خب این سفیه یعنی کی؟ سفیه معنی لغویش اینجا ظاهرا حالا خیلی هم محل بحث نیست، یعنی کسی که سبکه، حالا یک نوع سبکی در عقلش هست، لذا حل در مقابل حلم به کار رفته. در حدیث عقل و جهل هم ملاحظه بفرمایید سفاهت و حلم مقابل هم دیگه هستن. یعنی کسی که حلیم نیست. سفیه یعنی اون کسی که سبک عقلی داره، زود میشه به حرکتش در بیاره، زود عصبانی میشه، زود خوشحال میشه، زود هم دنیا او رو میبره، همه جلوه های دنیا هر کسی رو برد. این سفیه دیگه، آدم عاقل که دنبال دنیا نمیره که، درست؟ یعنی یه سبکی آدمی که وزانت داره همه دنیا رو هم در معرضش قرار بدی تحریکش نمیکنه. این یه منزلتی از صفات. حلیمون کسیست که نه همه جلوه های دنیا بیاد جلوش، همه دنیا ازش گرفته بشه، این تأثیر درش نمیذاره، این میشه حلم دیگه. حالا منتها ظاهرا این روایت ناظر به یک آیه شریف است دیگه، که خدای متعال در قرآن بعد از همین آیاتی که مربوط به امامت هست ابراهیم در سوره مبارکه بقره است، اینجوری میفهمد که داستان از ابراهیم ادامه پیدا میکنه، ادامه میدن تا میرسه به اینجا. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و لقد استفینا فی الدنیا و انه فی الاخرة لمن الصالحین. میفرماید که ما حضرت چه کسی رغبت از ملت حضرت ابراهیم میکند، بر میگردد وقتی توضیح میده آیین حضرت ابراهیم، به امامت حضرت ابراهیم رو، که از ابراهیم چه میکردن، بحث امامتشون در آیه 125، بعد 124، بعد در آیه 125 و از جعلن البیت مثابتا للناس و امنن و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود، که باید این بیت رو پاک بکنن برای ائمه‌ای که در راهن، حالا و شیعیانشون. حضرت ابراهیم همچین کاری کردن، یه بیت الله رو تطهیر کردن و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، دنبال بلد امنه برای امت خودش، ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. باز به ازی عرف ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لك من ذریتنا امه مسلمه لك و ارنا مناسکنا و تب علینا انك انت التواب الرحیم، ربنا و بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك و يعلمهم الكتاب بالحكمه و يزكيهم انك انت العزيز الحكيم. بعد از این آیات که ابتلاعات حضرت تا مقام امامت، بعد کیفیت امامت حضرت و امت سازی حضرت رو بیان میکنه که حضرت اینجوری امت میسازند، این توضیح امامت حضرت دیگه، منزلتی از منازل امامت حضرت که برشون بیت به پا کردن، تطهیر بیت کردن، بلد امن از خدا خواستن، رسول برشون تقاضا کردن، ارائه مناسک، یعنی کسی است که دنبال اینه برای امت خودش رسول درست کنه از ناحیه خدای متعال، بیت و بلد و مناسک و همش هم برای چیه؟ برای از کنم رسیدن به توحید دیگه، تطهیر و امثال اینا، درست؟ و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، از آیین یک چنین پیغمبری چه کسی روگردان می شود؟ این رغبه با ان به معنی نوع تنافر و نفرت و اعراض دیگه. و من کی از این ملت نفرت داره رو می گردونه اعراض می کنه؟ الا من سفه نفسه. سفه هم متعدی استعمال میشه هم لازم، اگه لازم باشه به معنی صفحه نفسن تمیزه، اگر متعدی باشه به معنی از کنم میشه مفعولش دیگه، یه نوعی مفعول و فیه در واقع. من صفحه نفسه و لقد استفینا فی الدنیا و انه فی الاخرة لمن الصالحین. بازم خدای متعال توضیح میده که چرا کسی از حضرت ابراهیم برگرده صفیه، و لقد استفینا فی الدنیا، ایشون در مقام دنیا جز مستفین بود. حالا ملاحظه کنید علامه طباطبایی اینجا تفسیر این دو مقام رو، مقام استفا و مقام صالح بودن صالحین رو، مقام صلاح رو مفصل بحث کردن، چون اولین جایی که بوده تفسیر مفصل نسبتاً بحث کردن که این از مقامات عالی ولایت الله هست دیگه. ولقد استفینا فی الدنیا مقام خلوص در بندگی است، این از ابراهیم اخلاص در بندگی داره، بنابراین چیزی جز بندگی در خودش و ملت و مناسکش نیست. کسی رویگردان بشه، رویگردانی از بندگی است. ولو اینکه حالا این طرح حضرت ابراهیم یه طرح پرفراز و نشیب و عرض کنم دارای سختی های خودشه، اگر کسی رویگردان شه از این طرحی که با همه پیچ و خماش و فراز و نشیباش، این سفاحته. سفاحت یعنی از طریق استفا و خلوص رویگردان شدن. و انه فی الاخره لمن الصالحین، در آخرت هم از صالحین هستن ایشون، که اینم تعبیر عجیبی است که صالحین رو در قرآن یادم مرحوم علامه طباطبایی اینجا میفرمان که این غیر از عمل و صالحات، این صالح شدن خود انسان فعل خداست، این فعل ما دیگه نیست، خدای متعال شخص رو صالح. حالا آیات متعددی هم ایشون آوردن، ببینید ما یه عملی داریم، عمل و صالحات، ما میتونیم عمل صالح انجام بدیم اما نمیتونیم خودمون صالح باشیم، صالح شدن ما صنع خداست، خدای متعال کسی رو صالح قرار میده. و انه فی الاخرته لمن الصالحین، یعنی وجودش میشه وجود صالح دیگه، وجود حالا اینم بعد معنا کرده است که مرحوم علامه اینجا مفصل بحث کردن که صالح یعنی چی. ببینید اونجا رو. پس بنابراین حضرت ابراهیم دو مقام داره، که مقام استفا که مقام صلاح، که هر دو هم صنع الهی است. ما استفیناه و انه فی الاخره لمن الصالحین، اینجا نداره نجعله من الصالحین، ولی از بقیه آیات بعید نیست این استظهار که صالح شده خود شدن خود انسان فعل خداست، فعل ما نیست. خدای متعال فرمود ما از ابراهیم هم در مقام استفا قرار دادیم، هم در مقام صلاح قرار دادیم. کسی که تو دنیا در مقام استفا، در آخرت در قله مقام صالحینه، و ملت و آیینش ملتی است که در همین وادی انسان حرکت میده دیگه. کسی با این حرکت کنه در دنیا به مقام استفا نزدیک میشه، در آخرت هم به مقام صالحین. این دامنه همین دوتا مقام دیگه، امام امامتش یه دامنه ای درست میکنه، کسایی که با امام راه میرن تو دامنه اون قله دارن حرکت میکنن دیگه، درسته؟ ولی اینکه به اون قله هم نرسن، ولی در دامنه همون قله دارن حرکت میکنن. برای ملت ابراهیم ملت استفا، ملت صلاح شما رو در دامنه این دوتا قله قرار میده. قبلش هم که عرض کردم یه توضیحی از امامت حضرت داده که چجوری امام شد، وقتی امام شد چه کارهایی به عهده‌اش آمد، به او دستور دادیم من طهرا بیتی، بعد ایشون هم حالا چجوری در مقام تطهیر بیت، شاید توضیح همون تطهیر بیت دیگه، که بلد امن و امام و رسول و اینها رو برشون تقاضا کرده. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفع نفسه، کسی که روی گردان از ملت است ابراهیم این صفیه، این صفاحت، این به اصطلاح صفاحت بیان شده در آیه، کسی که صفیه هست روی گردانه، کسی که حلیمه با حضرت حرکت میکنه. صفاحت آدم را از مقام استفا و مقام صلاح دور میکنه. این ظاهر این آیه است. خب اگر این هم باشه، خب خیلی واضحه دیگه که ملت است ابراهیم، به خصوص اگر بپذیریم که حضرت ابراهیم بعد از اینکه از عراق آمدن به شام و بعد به موضع سومشون در ناحیه عربستان و همین منطقه جزیره العرب بود، در عراق یه کاری کردن، درگیری با نمرود بود و بت شکنی و بساط بت پرستی اونجا جمع کردن، بعد آمدن در شام. نسلشون از حضرت اسحاق و انبیای اون منطقه است که قبله‌ای دارن، بیت المقدس و دینی دارن، انبیایی دارن. این طرف هم حضرت یه کار دیگه ای کردن، کعبه رو به پا کردن و بعدم بستر ظهور نبی اکرم در عالم رو دارن ایجاد میکنن. دین حضرت ابراهیم تو این منطقه بوده و حتی بعضی گفتن بعید هم نیست همینجور باشه که حضرت ابراهیم در این منطقه دینشون از طریق اوصیایشون محقق میشده دیگه. این منطقه تحت نبوت حضرت موسی و حضرت عیسی نبودن، کمون که در بعضی آیات هم استفاده میشه رسولان را بنی اسرائیل دیگه. بنابراین البته بعضی روایات هم داره انبیاء رو از رسالتشون جهانی است، ولی شاید قابل جمع باشه. علایال اگر به خصوص بپذیریم که این منطقه منطقه است که دین حضرت ابراهیم دین حنیفیت بوده، از طریق اوصیا هم جریان پیدا میکرده، که بعضی روایات میگه آخرین وصی حضرت ابوطالبن که امانات نبوت از ابراهیم رو تحویل دادن به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب این جریان بت پرستی که تو این منطقه آمده یه جریانی است که مقابل این ملت ابراهیم دیگه، در همین منطقه هم به پا شده و بت پرستی رواج پیدا کرده. از یه جایی شروع شده، حضرت دینشون یه چنین دینی بوده، یه دنبال ایجاد یه چنین امتی بوده، در کنار حضرت شیطان تو این منطقه آمده و یک بت پرستی ایجاد کرد، اونم یه دینی درست کرده. بت پرستی هم فقط این نبوده که یه چوب میذاشتن سجده میکردن، تبدیل میشده به یه مناسک، یه دین، لکم دینکم ولی یه دین، آیین زندگی داشتن، مناسک داشتن، فرهنگ داشتن، یه جور پیچیده زندگی میکردن، انقدر ساده نبوده، این شده فرهنگ پیچیده زندگی اجتماعی. بنابراین این بت پرستی تبدیل شده به یک فرهنگ. ایده با ملت هست ابراهیم را میرفتن، الداری هم جدا شده بودن از این ملت. لذا اتفاقا ببینید در این روایت، در یه روایتی حضرت اینجوری معنا کردن، گفتن خدای متعال فرموده که من نمیخوام یه عهدی به تو بدم که نشه وفا کنی، اگه بگم هست نه. اونایشون که بت پرستن، حضرت گفتن اگه بت پرست تو امت من هست، گفتن بله فلانن و فلانن و فلانن. ناظر به اوناست که انه آیه میخواد اونا رو نفی کنه، این روایت اینجوری معنا میکنه که بله در نسل در ذریه توی چنین جریانی هم شکل میگیره. اتفاقا اینا از قریش هم دیگه. حالا چجوری میشه که این چنین اتفاقی در این ذریه میفته آدم نمیدونه. در که انهو در ذریه حضرت ابراهیم یه جریانی شکل گرفته مقابل ملت ابراهیم. هم ملت ابراهیم بوده، به خصوص تو این منطقه دین حضرت ابراهیم از طریق اوصیایش بوده. بنابراین اینجوری نیست که بت پرستی مطلق بوده، راهی نبوده، چرا اوصیا بودن. مسیر حضرت ابراهیم تو منطقه جزیره العرب که از اسماعیل آوردن اینجا قرار دادن و نسل حضرت تو این منطقه موندن، ولی در بین اونها همچین جریانی هم شکل گرفته. حالا اگه روایت الان پیدا کنم خدمتتون بخونم که خدا میتونه بفهمه نه نمیشه دیگه، در ذریه شما یه عده‌ای هستن که اینجوری هن این مسیر رو. بنابراین کنه امت از ابراهیم که شکل میگیره و یک دینی دارن، ملتی دارن، آینی دارن که قلش مقام استفا و مقام صلاحه، دینی که عرض کردم بلد داره، بیت داره، رسول داره، یه جریانی شکل میگیره که اون جریان جریانی است که از این ملت به آیین رویگردانه، نمیخواد خدا پرست باشه. نه فرمودین نمیخوان این مسیر ادام، نمیخوان این امتی که منتهی میشود به نبی اکرم و به ظهور، اینو نمیتونن تحمل کنن. این جریان امامت پیدا نمیکنه در ذریه حضرت. از ذریه شما هستن ولی صاحب امامت نمیشن. امامت به کسانی میرسن که به کسانی میرسد که ملت شما رو قبول دارن. لذا ببینید که از خصوصیاتی که در آیات قرآن مکرر ذکر شده که اینم عجیبه که ملت ابراهیم حنیفن، که حالا آیاتش الان یادم نیست، مکرر میگه که نبی اکرم این ملت رو داشتن، این آیین رو داشتن. پیداست مقابل او یه جریان است که جریان سفاهته که خدا متعال در این آیه بیان کرده و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و لقد استفینا فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. پس پیداست یه جریانی در ذریه نبی اکرم شکل میگه، از ابراهیم شکل میگه که جریان صالحینن، جریانی است که همون جریان استفاء. یه جریانی هم از جریان رویگردانی از این ملت که در ذریه خود حضرت شکل میگیره که میشن همون من ابر سن من او وسنن، جریان بت پرستیه و یک بت پرستی به فرهنگ شرک و بت پرستی رو حاکم میکنن، با اون فرهنگ زندگی میکنن، با اون دین زندگی میکنن. ادامه طرح شما با اون عده جلو نمیره، ادامه طرح شما با اون کسانی جلو میره که سفیه نیستن، همین ملت و آیین رو دنبال میکنن، میخوان همین آیین رو به قلش برسونن. بنابراین فرمودین همین راه، راه استفا رو که از کردم ناظر به دو جریانیست که در امت خود حضرت شکل گرفته. و لذا این اگر اینجوری آیه رو معنا کنیم که لاین العهد الظالمین، این در امت شما یه جریان شکل میگیدن که اون جریان ظالمن، جریان سفاهت، رویگردانی این ظلم، یعنی همون سفاهت، یعنی رویگردانی از ملت است ابراهیم. این دیگه ظلم اینجوری معنا شده که ریشش هم میشه سفاهت. بنابراین اون جریان نمیتونن که انهو باز به حضرت دارن برای این مبنا میگن یه امت صاحبان تقوا، یه جریان صاحب تقوا شکل میگیره در زیل امامت شما که متقین هستن. جریان امامت مال همون کسانی است که بتونن هدایت متقین رو به عهده بگیرن. یه جریان دیگه هم کنه و دارن به حضرت هشدار میدن که یه جریانی در امت شما شکل میگیره، این جریان جریان ظلمه، جریان سفاهته، یه جریان تقواست. امامت و راهبری امت که ادامه امامت شماست به اینها سپرده نمیشه. بله یه امامت دیگه ای داریم که ائمتون یدعون الی النار، اون در بله اون شکلی اونم ائمه هستن، اما این امامت که عهده، این امامت نمیرسه. خب حالا ظلم عرض کردم، این ظلمم فعلا همینقدر بس، میشود بحث رو ادامه داد که ظلم حتی میتونه تا اینجا همینقدر عرض میکنیم که ظاهر آیه اینه خدا میتونه اعتماد یه جریانه، یه جریانی در امت شما شکل دیگه، جریان بت پرستی است، جریان عبادت اوثان، یه جریانی شکل میگیره که جریان سفاهت. این دوتا جریان در امت شما هست، امامت شما در این ناحیه جاری نمیشه، امامت شما در اون بال امتتون جریان پیدا میکنه. ولی حالا البته میشه بحثای دقیق تری هم کرد که ظالم رو اصلا یه جوری معنا کنید که حتی کسی ترک اولو هم میکنه ظالمه. میشه مثل اینکه در داستان حضرت یونس علی نبی نمای بسام اونم یه طور دشواره دیگه که سبحانه که انی کنتم من الظالمین، که حضرت میگن کنده یه ترک اولاست دیگه، چون از حضرت ابراهیم یه عهدی گرفتن دیگه، درسته؟ یه عهد و قراری گرفتن از ابراهیم، کلماتی بود و کسی که نسبت به اون کلمات ترک اولا هم بکنه او دیگه نمیتونه امام بشه. در داستان حضرت یونس همینه، حضرت یونس تا یه جایی استقامت کرد، یه جایی رها کرد، نباید رها میکرد. پیداست این پیغمبر بود، مأمور بود، یه عهدی با امیرالمومنین بسته بودن به تعبیر ما، بعد پای کار حضرت میستادن. علائم عذاب که نازل شد حضرت رفتن، در حالی که بعد ما میستادن تا آخر. اگر عذاب قطعی میشد خدا میفرمود حالا شما برید، کما اینکه به حضرت نوح فرمود که سوار سفینه شید برید دیگه، خودتو قومتو سر، کما اینکه به جناب لوط فرمودن برید به پشترتون هم نگاه نکنید دیگه، بر نگردید. حضرت بعد تا اونجا استقامت میکرد، پیداست استقامت نکرده، غضب کرده بر امت قبل از وقت غضب، مثلا نون ذهب مغاظبن، قبل از وقت غضب کرد، نباید غضب میکرد، باید صبر میکرد. همین شتاب، همین بی صبری در امر نبوت رو خدای متعال مثلا ظلم به حساب آورده دیگه. ممکن که این ظلم یعنی کوتاهی کردن در عهد نبوت. عرض کردم معصیت ما نمیفهمیم چی هستا، ما نمیدونیم چی بوده. یک کسی بیاد وایسته امتی رو دعوت کنه سالها بعد بت پرست باشن، عذابم ببینه بذاره بره، ناراحت بشه از دست اینا، غضب کنه برشون. وقتی علائم عذاب دید غضب کرد، ناراحت میکنید. خب یعنی به همین اندازه که غضبش از غضب خدای متعال فاصله گرفت، خدای متعال این. ولی همین عرض کنم ذیل این روایت هم در ذیل همین آیه هم در مجلس معمون امام رضا آیه جور دیگه معنا کردن، که گفتم اگه انبیا معصوم نیستن، ظلم سبحانه که انکم تو من الظالمین، یعنی چی؟ نه حضرت یه جور دیگه گفتن، گفتن نه حضرت تو شکم ماهی که رفت یه فراغتی پیدا کرد، تو اون خلوت یه جوری خدا رو عبادت کرد، گفت ای خدای میشد ما تو رو اینجوری عبادت بکنیم، تا حالا غفلت میکردیم، من چه ظلمی کردم، عبادت اینه. یعنی حضرت اینجوری معنا کردن امام رضا. اونم در شکم ماهی هم وقتی گفت انی کنتم من الظالمین، وقتی دید تو بستر آماده شد دیگه، خدایا اینجوری هم میشد عبادت کنی، ما تا حالا پس چرا اینجوری عبادت نمیکردیم تو رو، سبحانه که انی کنتم. من اون از عبادتهای خودش استغفار میکرد، ظلم یعنی این، عبادتهای خودش رو ظلم به خودش میدید، میگفت این چجوره، اگه میشد اینجوری هم عبادت کنی پس پیداست ما رو بعد میابردن تو شکم ماهی که اینجوری عبادت کنی، اینجوری تضرع و خشوع در ما پیدا بشه، که انه او در شکم ماهی منزلتی از مسکنت عبودیت برای حضرت حاصل شد، گفت خدای سبحانه که این نکنتم، همه عبادتهای قبلیم هیچ، خلاص. حضرت اینجوری معنا کردن آیه رو، که انبیا اینجوری هست، اینکه به راحتی آدم به حرف بزنه راجع به انبیا کار سختیه، ولی علایال هرچی هم که باشه اون عدم پایداریه در مقام نبوت، که نبیه معصوم اهل گناه نیست، نه دروغ میگه، نه نمیدونم حسادت میبرزه، نه صفت رذیله داره، ولی یه جایی در پایداریه در مقام نبوت یه شتابی کرده دیگه. همین رو خدای متعال ممکنه بگه ظلم به حساب آورده، اگه اونجوری معنا نکنیم. این منافات با اسمت هم نداره، پیغمبر خودست، ولی پیغمبرش نمی کردن که، پیغمبر امت بش دادن الامت الفن او یزیدون، درست؟ و دوباره هم بعد که پاک شد برگشته، اینجور نیست که ازش سلب کردن این مقام رو، ولی بالاخره یه شتابی کرده در امر هدایت که نباید اون شتاب میکرد، برای بردن امت اون عجله از ایشون پسندیده نبود. میخوای اینا رو ببری نباید عجله، باید وایستی دیگه، هر وقت وقتش شد ما خودمون بهتون میگیم دیگه حالا موقع عذاب شما بساطو جمع کن برو، شما نباشی. خب چرا رفتی تحصیلی که مثلا عذاب شما رو بگیره؟ مگه پیغمبرم عذاب میگیره؟ مگه ما پیغمبرای گذشته رو حضرت ابراهیم فرمود ان فیها لوطا، شما اومدید عذاب کنید؟ فرمود ما بهتر میدونیم دیگه، ما میدونیم، ما هم میدونیم که جناب لوط اونجا هست، ما که عذاب نمیکنیم، شما چی ترسیدی؟ ترسیدی عذاب بشی؟ زود از چه زود غضب کردی؟ هنوز موقع غضب نبود که، بعد صبر میکردی اون موقع غضبم که میشد ما به حضرت ابراهیم میگن دریا رو بشکاف هست موسی، دریا رو بشکاف برو باز بگذاری، همون غضب الهیه دیگه، به دست حضرت موسی هم داره جاری میشه. ولی علایال از زمینه این ظلمی که اینجا هست، ممکنه کسی حالا بحثش بکنه بگه این ظلم ترک اولار هم به خصوص نسبت به اون مقامات انبیا ترک اولا هم داشته باشه، اینم میگیره. انبیایی که اولو لازم نشدن همشون پیغمبرن، معصومن، رسولن خیلیاشون، ولی اولو لازم نشدن دیگه، چون لم نجد لهو، از ما یه عزم خاصی میخواد برداشتن بار امامت تو این منزلت، عزم خاصی میخواد نسبت به اقامه ولایت وجود مقدس امیرالمومنین در عالم. اون عزم خاص اگر نباشه اولوالعزم نمیشن دیگه. نهت میفهمید. بنابراین میشه ظالم حالا به این جهان بحث رو تسری داد، ولی حالا عرض کردم اونی که روایاتی که ذیل خود این آیه است همین دو تاست، من ابد سن من او وسن. یکی همینه که لا یکون الصفو ما امام التقی. دو تا روایت. حالا عهدم باید بحث بکنیم که حالا عهد چیه، چرا خدا مثال از اینجا از در اینجا از امامت تعبیر به عهد کرد، اونم عهدی لا ینال و عهدی از ظالمین. ظالم معنا شد عهد چیه که خدا انسان فهمید به ظالم نمیرسه. الحمدلله.